کنیم به اقتصاد نوینی به نام اقتصاد خلاق یا اقتصاد فرهنگ و هنر دست پیدا بکنیم و از این گذر بتونیم ارزش افزوده اقتصادی در کشورمون داشته باشیم و این قابل توجه تر میشه با توجه به اینکه ما دیرینه بسیار چشمگیر و قابل توجهی در عرصه‌های فرهنگی جهان داشتیم و از ملت‌های فرهنگ ساز و تمدن ساز بودیم.
آیا این رویکرد شما که بسیار رویکرد ارزنده ای، هم ایجاد این دفتر و توجه به این حوزه که هنر و صنعت سرگرمی بسیار میتواند اهمیت داشته باشه و در طبقه بندی های صنایع ما قرار بگیره، خب این بخشش بسیار ارزشمنده. آیا میشود ارزیابی از این روند بهبود یا اصلاح یا ایجادش داشت؟ یعنی ما در صحنه عملی و در میدان عمل هم آیا شاهد این موضوع هستیم یا فقط در حوزه تعاریف می گنجه؟
خدمت شما عرض بکنم که ما برای اینکه توجه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور رو به اهمیت صنایع فرهنگی و خلاق جلب بکنیم، نیازمند این بودیم که یک سری اطلاعات و یک سری برنامه‌هایی را ارائه بدیم و
این تصمیم گیران منظورتون کیا هست؟
ببینید، تا اونجایی که توجه بکنیم همیشه فرهنگ در خارج از دایره اقتصاد و صنعت قرار گرفته در کشور ما.
الان موضوع ما سینماست.
بله، و سینما همیشه خارج از دایره اقتصاد و صنعت قرار گرفته و رویکردهای ارزشمندانه به این هنر تنها منعطف شده بر پیام رسانی و در حقیقت ترویج ارزش‌های جامعه. البته این وجه مهم صنعت سینماست، چون به زعم تمام کارشناسان صنعت سینما موجب استحکام جامعه میشه، اما افزون بر این ویژگی‌ها که داره میتونه به خلق ارزش اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی هم کمک بکنه، میتونه فرصت‌های شغلی بسیار زیادی را ایجاد بکنه در جامعه و به مثابه یک صنعت مورد توجه قرار بگیره و بخش اقتصادی ما با توجه به توانهایی که داره بیاد سرمایه گذاری بکنه در این صنعت و فعال بشه، کما اینکه ما نمونه‌های بارز اون رو در آسیا می‌بینیم. از 6 کشور حداقل فعال و مطرح در زمینه صنعت سینما، هند، چین، ژاپن و کره جنوبی کشورهایی هستند که در آسیا قرار دارند. اینها جزء کشورهایی هستند که رقم‌های بالایی رو در صنعت سینما تولید می‌کنن و اقتصاد کشورشون منتفع میشه از این.
خانم دکتر مونوندی، این نکته‌ای که شما فرمودید، آشتی دادن مجموعه‌هایی که در حقیقت باید با نگاهشون به سینما، نگاه اقتصاد محور، نگاه صنعتی شدن باشه، بخش عمدهش در وزارت ارشاده. یعنی مثلا سازمان سینمایی، بنیاد فارابی اصلی ترین بازوهای جهت‌دهی سیاست‌گذاری و هدایت سینمای کشور رو دارن عهده‌دار میشن. همین جشنواره‌ای که ما الان در خدمت شما هستیم، به نوعی کارکردش همین سیاست‌گذاری هاست.
از قضا همین جشنواره‌ای که الان شما زحمت اطلاع رسانیش رو بر عهده دارید، خودش بخشی از صنعت سینماست، بخشی از صنعت فرهنگه. یعنی اگر که مسیرها به درستی ترسیم بشه و حرکت‌ها به درستی صورت بگیره، خود جشنواره‌ها و رویدادهای مهمی نظیر این میتونه یک گونه گردشگری فرهنگی رو رقم بزنه که از قبل اون آورده‌های اقتصادی بسیار زیادی رو برای شهرها و کشورهایی که اقدام به برگزاری این رویدادها میکنند رو به همراه بیاره.
ولی ما قبل از اون نیاز به این داریم که اول به خود صنعت سینما به عنوان یک صنعت نگاه کنیم. بله. تا به توابع اون در حقیقت.
بله. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین سازمان‌های وابسته به اون باید در دایره حکمرانی قرار بگیرن.
این باید یعنی چی خانم؟
یعنی اینکه وظایف حکمرانی رو مانند تدوین راهبردها رو باید انجام بدن و نظارت‌های خدمتتون عرض می‌کنم و نظارت‌های حاکمیتیشون رو انجام بدن.
بله.
و برای اینکه هنر سینمای ما از یک فعالیت اقتصادی تبدیل به یک صنعت پیشرو و تبدیل به یک صنعت زایا و زاینده بشه، باید بخش خصوصی بیاد فعال بشه.
خب الان مشکلی که وجود داره، ما با تهیه‌کنندگان که صحبت می‌کنیم یا با سینماگران که در حقیقت گپ و گفت داریم اظهار میکنن که دولت باید، دولت به معنای مجموعه در حقیقت حامیانی که در خصوصا وزارت ارشاد حضور دارن و ابزارهاش هم سازمان‌ها و نهادهای وابسته به اون هست، طبیعتا در حوزه سینمایی، اظهار میکنن که باید حمایت‌هاشو در بخش تولید برداره، حذف کنه، مگر در بخش هایی که احیانا سینما در اونجا نحیفه، مثل کودک و نوجوان، مثل پروژه های سنگینی که احیانا بخش خصوصی نمیتونه انجام بده، و حمایت هاشو ببره به سمت اکران و به سمت افزایش تقاضای در حقیقت تماشای فیلم. ولی همچنان ما شاهد این روند هستیم که مثلا فیلمی که امسال هم در همین جشنواره اکران شد با حمایت در حقیقت سازمان‌های دولتی مواجه شد در تولید. این تغییر روند و تغییر ریل برای صنعتی شدن سینما، همونطور که سرکار عالی فرمودین، یک اصل بسیار حیاتیه. این روند و تغییر ریل کی و چگونه انجام میشه؟
به نقطه دقیق اشاره فرمودین. اگر ما میخوایم یک صنعت قدرتمند سینمایی داشته باشیم، باید سازوکارهایی که بر بازار این تولیدات و خدمات مترتب میشه، حتما این سازوکارها باید سنجیده بشه و بخش خصوصی قدرتمند وارد بشه. به عبارت دیگه، الان صنعت سینمای ما چیز شبیه صنعت خودروی ماست. رقابتی در این صنعت وجود نداره، چون با حمایت‌های دولتی اکثر تولیدات به عرصه سینما میرسن و شرکت‌های بزرگ سینمایی یا جسارت و یا توان حضور در این بازار را و برای صنعتی کردن این هنر را ندارن که این سازوکارهای ویژه خودش را میطلبه. البته ما تغییر نگرش‌ها را در مدیران فرهنگی و حتی در عرصه قانون‌گذاری هم میتونیم مشاهده بکنیم، با توجه به اینکه لوایح مختلفی در دست تدوین هست در مجلس شورای اسلامی برای اینکه بتونن تعریف ثابتی را از اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی و هنری به دست بدن و همچنین تغییراتی در ساختارهای حاکمیتی ایجاد بشه برای اینکه ما فرهنگ را پیشران حکمرانی قرار بدیم و در حقیقت این فرهنگ باشه که سیاست ها را تعیین میکنه، نه اینکه سیاست ها بیان و در حوزه حکمرانی فرهنگ دخالت داشته باشن. بله، یکی از اصول مهم شکلگیری یک صنعت، شکلگیری بنگاه های فعال بخش خصوصی در این صنعت هستن و اینکه خودشون را از بدنه دولت و از حمایت های دولتی جدا بکنن. قطعا دولت و حاکمیت نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای جهان موظف به حمایت از بخش فرهنگ و هنر هست، اما این حمایت ها همینطور که شما فرمودین باید هدفمند باشه و در سویه های دیگه ای اتفاق بیفته. اما ما برای اینکه بتونیم یک صنعت قدرتمند داشته باشیم که بهره‌وری ایجاد بکنه، ارزش افزوده اقتصادی ایجاد بکنه و زنجیره ارزش کاملی را در اقتصاد خلاق شکل بده، حتما باید یک بخش خصوصی فعال داشته باشیم. ما باید ریسک های سرمایه گذاری در صنعت سینما را ارزیابی بکنیم و تصمیم سازان و قانون گذاران این ریسک ها را کاهش بدن، ما امنیت سرمایه گذاری را ایجاد بکنیم. اینها فعالیت هایی هستش که در بخش حاکمیتی و دولتی باید ایجاد بشه و بخش خصوصی هم با تشکیل صنف های قدرتمند و اصیل که در شاکله و قواره صنف ظاهر بشن اقدام بکنه و همین که بتونه با شناخت از بازار، نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای منطقه‌ای و بازارهای جهانی، وارد تعاملات تجاری در صنعت سینما بشه. تعاملات فرهنگی داره شکل میگیره،
بله،
و در سطح مناسبی هم هست، هرچند که اون هم باید ارتقا پیدا بکنه، اما اون چه که در صنعت ما مهمه تعاملات تجاری هست که تا حالا شکل مناسبی نداشته.
خیلی متشکرم سکه خانم افسر مومندی، امیدوارم در دیدار بعدی ما با شما شاهد این باشیم و این مطالب رو بشنویم که این فهرستی که شما از این بایدهای اقدام کردن و تجاری سازی و صنعتی شدن سینما رو الان فهرست فرمودید، انشالله شما بفهمید که این فهرست ها انجام شده، اقدام شده و به نقطه عملیاتی رسیده و ما شاهد گزارش شما در این بخش باشیم. بسیار سپاسگزارم از خانم دکتر افسر مونوندی، مدیر محترم دفتر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای اینکه در این برنامه صنعت سینما همراه ما بودن.
من هم سپاسگزارم از شما و همکارانم.
با سرکار خانم افسر مونوندی در ارتباط با اینکه آیا سینما ایران صنعتی شده، هنر صنعت یا صنعت، گپ و گفت کردیم و ایشون هم اذعان داشتن که ما باید مفهوم اقتصادی شدن رو و صنعتی شدن رو در سینما باز نگری کنیم و باید از نگاه حاکمیتی و از نگاه دستگاه‌ها و نگاه مسئولیت‌هایی که سازمان‌ها و نهادها دارند انشالله تغییرات ایجاد بدیم و ایجاد کنیم که ریل ها رو عوض کنیم از جریان هنر سینما به صنعت سینما. با ما همراه باشید از محل برگزاری 40مین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد تهران. باز هم به موضوع امروز برنامه صنعت سینما میپردازیم، اما در صنعت سینما ما غافل نمیشیم از حال و هوای جشنواره و آنچه که در جشنواره اتفاق میفته. امسال 31 استان در کشور امکان دیدن فیلم های جشنواره فیلم فجر رو دارند، پس اجازه بدید که بی وقفه و بدون درنگ همراه بشیم با گزارشگر برنامه که رفتن به سمت مردمی که دارند فیلم‌ها رو در اکران‌های مردمی می‌بینند. سرکار خانم رضا قلیان.
چهلمین جشنواره فیلم فجر و من رضا قلیان در کنار شما تماشاگران.
سلام.
سلام.
سلام. سلام. شب آقا نبود بخواهم
ایمان گرفته
بودم.
آره
دیلی
پیمه رسته تو
نمود هست همی سالم بخواهم بخواهم.
من گزارشگر برنامه صنعت سینما هستم رادیو اقتصاد. مثلا بپرسم چرا نمو رو انتخاب کردیم؟
ما همه فیلم ها رو میبینیم،
هر سال همین کارو میکنیم.
بله بله بله.
چندمین جشنواره ای میبینیم؟
دهمین ساله که پشت سر هم داریم.
در طول سال هم میان؟
نه
فقط
نه. دوست دارم
به خاطر کرونا. شما که اینقدر سینما رو هستید، به نظرتون فیلم ایرانی تونسته مخاطب خودش رو در ایران پیدا کنه و سینما ها رو با جمعیت میبینید؟
40%، 50%.
خوبه؟
نه خیلی کم.
چرا این اتفاق افتاده؟ فیلم ایرانی مخاطب خودش رو پیدا نکرده؟
بعضیا کارگردانی خوبی ندارن، مثل فیلم بیرب بود، این مثلا به درد هنر تجربه بود، خیلی فیلم بعدی بود، نباید میومد تو جشنواره.
جالبه، برعکس من با چند نفر صحبت کردم از این فیلم تعریف میکرد.
من خواهر ایشون بودم. من خواهر ایشون هم از اون فیلم خوششون اومد.
چه جالب. خوب
واقعا خوب نبود.
در سطح جشنواره نبود دیگه.
در سطح مخاطب ایرانی
به هر حال ضعف داریم دیگه. بعضی از فیلم خوب خوبه، کار میشه، فیلم نامه خوبه، قویه، کارگردان خوبن، ولی بعضی از فیلم هم نه، خیلی معمولیه.
خب سینما باید چه کار کنه مخاطب ایرانی خودش رو پیدا کنه؟
ببین باید کار خوب، فیلم نامه باید خوب باشه، کارگردان خوب باشه.
به موضوع ربط نداره، موضوعی روز اگر بیاد به هر حال با هر کیفیتی به چه مخاطب جذب.
فیلم نامه ببینید سینما باشه دیگه، قصه داشته باشه و کامل باشه، خب به هر حال هر موضوعی میتونه مخاطب خاص خودش داشته باشه.
چه موضوعاتی بهتر که در سینمای ایران ساخته بشه تا مخاطب بیشتر بره سینما؟
خیلی فرق میکنه به نظر من که بیشتر بره یا چه موضوعی مفیده. اون موضوعاتی که بیشتر میرن متاسفانه مفید نیست. تو این جشنواره فیلمایی که خودم نفهممو بیشتر دوست دارم. یه سری فیلم ها هست که آدم یه سری جاهاشو نمیفهمه. من فکر میکنم این فیلم ها جذابتر میتونه باشه که آدم به فکر وادار کنه. اگه اشتباه نکنم برف آخر و شهرک بود که من رفتم خوندم، پشتوانه فلسفیشو خوندم که چه چیزهایی باعث شده این فیلم ساخته بشه. جذابتر بود برام تا فیلم های خیلی سطحی و ساده.
سپاسگزارم.
لطف داشتید. سلامت باشید.
جشنواره فیلم فجر خوش آمدید. برای حفظ سلامتی خود و دیگران حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله اجتماعی را رعایت فرمایید. لطفا به هنگام تماشای فیلم تلفن همراه خود را خاموش کنید. فیلمبرداری و عکاسی به هنگام نمایش فیلم ممنوع است. برای حفظ حقوق هنرمندان انسانان به دوربین مداربسته مجهز است. از همکاری شما سپاسگزاریم و لحظات خوشی را برای شما آرزو می‌کنیم. ستاد
40
جشنواره فیلم فجر.
چرا نمور؟
بذار جون نمور صحبت نکنیم، چون چیزش نمیدونم. اگه موافقی راجع به ملاقات خصوصی صحبت بکنیم.
بگید.
یکی بهترین فیلمنامه های این جشنواره بود. چقدر فیلمنامه تمیز، صحیح، مناسبی داشت. کیف کردیم از اینکه یک کارگردان فیلم اولی یه این چه نسلی رو ساخته بود. فوق العاده فیلمنامه تمیز داشت. یعنی همه چیش عالی بود، اما از همه چی بهترش فیلمنامه‌اش بود. آره.
نکات بارز فیلمنامه چی بود که شما را انقدر مشغول و مجذوب کرد؟
هر لحظه، هر کجا که احساس میکردی که مطلعی و آگاهی به موضوع، یک اتفاق جدید رو شکل میداد، به همه موضوعات مطرح شده پاسخ داد.
یعنی گره ها رو به جا ایجاد کرد و به جا
آره. قصه گو بود کاملا، کاملا قصه خودش رو تمیز پهن کرد. خیلی خوبم به جمع‌بندی رسوند.
برید نمور ده دقیقش گذشت.
سلام.
همه که مثل بی‌تعریف کار نمی‌کنه. بیداری پیشنهاد ازدواج میدیم، بیداری میزنی میریم.
باید باش کنار بیاد، کنار بیاد.
نه نمیتونم بیام.
داوود
دست نفتر بابا رو بردار.
بابا چی؟
چه این اخواهد نپرسیم؟
شما چرا نمور رو انتخاب نکردی برای تماشا؟
نمور رو یه سرچ کردم، بعد دیدم که نه بازیگراش حالا اون رجبت که من دنبالشم رو دارن. چیز مثبتی هم دربارش نخوندم.
به نظرتون سینما ایران مخاطب خودشو در ایران داره؟
نمیدونم راستش.
اگه سینما برو نیست؟
چرا، تقریبا صرفا در حد یک بیننده آماتور.
ماهی یک بار؟
تا قبل کرونا بده، ولی الان تو دوران کرونا این جشنواره فکر کنم اولین باری باشه که اومدم سینما تو این دو سال.
پس جشنواره باعث شد که شما یه صد دو ساله رو بشه.
جشنواره باعث شد که بیام.
تا پایان 40th جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضا قلیان، صنعت سینما.
همچنان با شما همراه هستیم در برج میلاد تهران. گفتگوی همکار خوبم خانم رضا قلیان رو با مردم شنیدیم که اونها هم تأکیدشون بر فیلمنامه است و نشون میده فیلمنامه در سینما ایران چقدر اهمیت داره برای مخاطبان و تماشاگران سینما ایران. در این فرصت در خدمت جناب آقای احسان ناظم بکایی هستم، روزنامه‌نگار و منتقد سینما، تا در ارتباط با موضوع برنامه با ایشون گفتگو کنم. آقای ناظم بکایی، سینما ایران صنعت هنر یا هنر صنعت؟
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور مخاطبان میلیونی که حالا این برنامه داره در عصرگاهی که خیلی ها تو ترافیک هستن و امیدوارم با آرامش این ترافیک رو بگذرونن و به خونه‌هاشون برسن.
امیدوارم.
سوال خوبیه. سینمای ما به نظر میاد یک دوره گذار رو داره طی میکنه تو این فضا. ما باید سینمای صنعتی رو از سینمای هنری جدا بکنیم. انتظاری که سینماگران ما و اهالی هنر دارن اینکه همه فیلم ها فروش بکنه همچین اتفاقی نیست. متاسفانه بعضی موقع پیش میاد که فیلمی در جشنواره اکرام میشه و اصلا با رویکرد هنری ساخته شده، ولی وقتی وارد فضای بازار میشه انتظار داره که فروش کنه و در رقابت هم موفق باشه در گیشه، که اون قواعد خاص خودش رو داره. درباره صنعت سینما میشه گفتش که ما دو نوع باید نگاه بکنیم. یه نوع فروش فیلم ها هست، اون چیزی هستش که گیشه اتفاق میفته، و یه اتفاق دیگه هم پشت صحنه هست، یعنی ما تصویربرداری، جلوه های ویژه و خیلی از اتفاقات رو داریم که خوشبختانه سینمای ما تو این زمینه خیلی با سینمای روز نزدیک هستش و جزء سینماهای میشه گفتش که آبرومند هست و در این حال هم فعال در این زمینه.
بله.
و باید بهش افتخار کنیم. و سینمای ما خوشبختانه در 43 سال اخیر به خصوص بعد از انقلاب از مسیرهای مختلفی رد شده، آخرینش همین کروناست و به سلامت عبور کرده و زنده مانده.
بله.
و نه تنها زنده مانده، پویایی خودش رو حفظ کرده، رویش های خیلی خوبی داشته. در همین دوره ما فیلمسازان خوبی رو دیدیم مثل آیه حجازی فر که کار خیلی خوبی رو انجام داد.
بله.
به پشتوانه صنعت سینمایی که در واقع سازمان صدا و سیما پشتوانش بود و سیما فیلم و اومد این کار رو ساخت و نتیجهش رو هم دیدیم. سینمای ما در واقع میشه گفتش که صنعتش جزء صنایع زود بازده هست و جزء صنایع موفق هست و میشه بهش افتخار کرد از اینکه یک صنعت کاملا بومی هم هستش.
آقای ناظم بکایی، به نظر شما میرسه که ما آیا در فرایند تولید هم صنعتی هستیم و رویکرد صنعتی رو در سینما داریم یا نه؟ خیلی مختصر چون زمانمون کمه.
هنوز با ایده‌ها خیلی فاصله داریم طبیعتاً، چون ما بعضی موقع ها میایم چرخ رو از صفر دوباره میسازیم در بعضی از پروژه هامون، به خصوص شاید پروژه های تاریخی و جنگیمون. ما احتیاج داریم که مراکزی به وجود بیاد مانند شهرک های سینمایی، که اون شهرک های سینمایی نه فقط نرم سخت افزاری، که نرم افزاری هم مخاطبان رو و سازندگان رو کمک بکنن، حتی از نظر تولید محتوا، از نظر پشتوانه های فرهنگی و پشتوانه های تمدنی باید کمک بشه. ما صنعت سینمامون وقتی قوی خواهد شد که بتانیم تکیگاهی مانند تمدن فرهنگ داریم و این تکیگاه زمانی ایجاد میشه که خیالمون راحت باشه که کارهای تحقیقاتی گسترده این تو این زمینه انجام شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم جناب آقای ناظم بکایی که در این برنامه
حضور پیدا کردید. از شما موضوع خیلی مهم و تخصصی رو دارید کار میکنید، بهش میپردازید. از مردمم میخوام ان شاء الله این موج جدید کرونا که از بین رفت حتما 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 بیان سینما، و این سینما به شما مردم نیاز داره. میدونم قیمت بلیط شاید بالا باشه، با وضعیت اکران ما شاید اینطوری باشه که یک مراسم آیینی، شبیه یک مراسم آیینی، از خونه و بیرون رفتن، برگشتن به خونه، خریدش، شام بعدش، فلان، هر چیزی. اما واقعیت اینه این سینمای ما سینمایی که متعلق به همه مردمه و نفس به نفس این مردم پیش میره.
بسیار سپاسگزارم، امیدوارم که فعالان و عوامل و دستاندرکاران سینما ایران هم به گونه عمل بکنن که ترغیب بشن مخاطبان و تماشاگران برای اینکه فیلم‌های بیشتری رو ببینن و جذابیت‌های بیشتری در فیلم‌های ایران رخ بنماید. صنعت سینما با شما همراه است. در برنامه صنعت سینما در مورد این موضوع پرسش می‌کنیم که آیا سینما هنره، صنعت یا هنر صنعت. کارشناسانی که تا اینجا در برنامه اظهار نظر کردند تاکید کردند که تصویربرداری و جلوه‌های ویژه سینما ایران نزدیک به سینمای صنعتی دنیا. راه اندازی شهرک‌های سینمایی برای تولید محتوا علاوه بر ابزارها و امکانات و فرصت‌هایی که میتونه برای ساختن فیلم فراهم بکنه بسیار ارزشمنده. با شما همراه خواهیم شد تا ساعت 18:30 از برج میلاد تهران. حالا همه دست نگه می‌داریم تا آستان خدای هنر آفرین و هنرمند آفرین. گلدسته‌ها گل می‌کنند در لحظه‌های از آن. Thank you.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما. همچنان از پخش رادیو اقتصاد با شما عزیزان همراه هستیم بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرت. موعد اذان مغرب به افق تهران ساعت 7:58 خواهد بود. از شما التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون يسألونك ماذا قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد، مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله.